هفته آبانی 1402 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره احزاب بودیم، آیه 26 می فرماید و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم و قذف فی قلوبهم الرعب فریقا تقتلون و تأثرون فریقا. داستان مشرکین در جنگ احزاب تمام شد. اونا برگشتن، سپاه متلاشی شد، برگشت شد به سرزمین های خودشون، هیچ کاری هم نتوانستن از پیش ببرند. خب حالا در داستان جنگ احزاب در مدینه سه قبیله از یهود بودند. یکی از این قبائل یهود که در مدینه بودند یهود بنی قریظه بودند. این یهود بنی قریظه با ابو سفیان و سپاه احزاب چه شده بودن؟ متحد شده بودن. به این که اگر ابو سفیان از این سمت آمد، اینا پشت مسلمان ها بودن، محل سکونتشون پشت مسلمین بود، که به ابو سفیان قرار گذاشته بودن تو از این نقطه مقابل بیا، ما از پشت حمله می کنیم، یعنی مسلمان ها رو توی محاصره یه منگنه قرار میدهیم و کارشون رو تمام میکنیم. پس یهود بنی قریظه عهد مصالحه ای را که با پیامبر داشتن، چون اینا با پیامبر عهد صلح امضا کرده بودن، عهد صلحشون رو زیر پا گذاشتن و رفتند همپیمان شدند با ابو سفیان و لشکر احزاب. پیمان رسول خدا با اینا این بود، اینا بر علیه مسلمان هیچ فعالیتی نکنند، رسول خدا با اینا کاری نداشته باشه، زندگیشونو بکنه. ولی اینا متعهد میشن بر علیه رسول خدا و بر علیه مسلمین هیچ فعالیتی نکنه. الان اینا پیمان نامه‌ای که با رسول خدا داشتن رو نقض کرده، چون رفتن طرف دشمن، هم پیمان شدن با ابو سفیان و گفتن تو با سپاه احزاب مشرکین از این طرف بیا، ما هم از پشت حمله میکنیم، کار اینا رو تمام میکنیم. پس چه کردن؟ خود یهود بنی قریظه نقض عهد کردن و با ابو سفیان همراهی کردن. وقتی که سپاه ابو سفیان و مشرکین و احزاب جمع کردن و رفتند، خب و دیگه دشمن اصلی رفت، امر النبی منادیه، پیامبر خدا دستور دادند که کسی ظهر بود، نماز ظهرشون رو خونده بودن، پیامبر فرمودند که سپاه احزاب فرار کرد رفت، فرمودند کسی نماز عصر نخواند الا تو قبیله یهود بنی قریظه، همه بیان اونجا نماز است اونجا. چرا؟ چون جبرئیل به پیامبر خبر داد، نازل شد و خبر داد به این که یا رسول الله ملائکه‌ای که آمده اند اسلحه هاشون رو ملائکه زمین نمی گذارند تا تکلیف این یهود بنی قریظه که هم داستان شدن با ابو سفیان روشن بشن. پس تا ملائکه نرفتند به آسمان یا رسول الله حساب اینا رو برس. بنابراین در میان مسلمانان کسی بود که امر پیامبر رو اطاعت کرد، گفت نماز عصر تو بنی فاصله ای داشت دیگه، بعد از این بره مدینه می آمدن اون بره مدینه، خودش یک ساعتی چه داشت زمان می برد تا اینا بیان، گفتن اونجا. یه عده آمدن نماز عصرشون رو تو سرزمین یهود بنی قریظه خواندن، ولی تو وقت بود، یعنی وقتش یه ساعتی فاصله داشت، آمدن نمازشون. یه عده همونجا گفتن ما نماز عصرمون رو فوری میخونیم و میریم به سرزمین یهود بنی قریظه. بعد که دو گروه شدن مسلمونا، پیامبر هر دو رو تصدیق کرد، فرمودن هر که عصرش رو اونجا خوند تو خندق و آمد اشکالی نداره، هر کی هم عصرش رو نخوند آمد عصر رو اینجا خوند اونم اشکالی ندارد. خیلی خوب، چون بالاخره همه آمدند، همه مسلمانایی که تو احزاب بودن یه مرتبه آمدن سمت سرزمین یهود بنی قریظه. خب با پیامبر، خب فهمیدن دیگه، یهود بنی قریظه فهمیدن ای داده دست لو رفت. ابو سفیانی که قرار بود متحد اینا باشد، کمک کند مسلمان ها را نابود کنند، فرار کرده و رفته. پس پیامبر پیروز شده و الان پیامبر پیروز آمده است کجا؟ آمده است که حساب این همپیمان دشمنش را برسند. فهمیدن دسته چیست؟ یهود بنی قریظه در زمان جاهلیت با جناب سعد معاذ، با سعد معاذ رفاقتی داشتن. سعد معاذم مجروح شده بود تو جنگ احزاب و حالش هم مساعد نبود، ولی گفت چون اینا رفقاش بودن یهود بنی قریظه، گفت منم ببرید. سعد را هم آوردن. پیامبر خدا به یهود بنی قریظه گفتن شما پیمان شکستید، قرار بود هیچ کاری بر علیه مسلمان ها نکنید، پیمان شکستید و به دشمن مسلمین پیوستید، الان خودتون بگویید من پیغمبر با شما چه کار کنم. ببینید، یعنی دیگه انصاف از این بیشتر که خود پیغمبر میگه شما بگید من بادون چه کار کنم، هر کاری خودتون بگید بادون میکنم. دقت کردید؟ اینا گفتن یا رسول الله الحکم ما حکم بهی سعد معاذ. گفتن نه، با سعد رفاقت داشتن زمان جاهلیت قبل اسلام، دیدن سعد تو مسلمان هست و سعد جزء اصحاب ریش سفید و بزرگ پیامبر بود، پیامبر احترامش میکرد، دیدن سعد رو آوردن، بیا جلو امیر آقا. خب دیدن سعد رو آوردن، گفتن یا رسول الله هر چه سعد حکم کند ما قبول داریم، سعد بین ما و شما حکم کند ما حکم سعد را گردن می نهیم می پذیریم. خداشون گفتن ها، نه پیغمبران. پیامبران گفتن بسیار، به سعد معاذ گفتن سعد حکم کن، حکم کن من با اینا چیکار کنم، چون خداشون حکم سعد را پذیرفتن. حکم خودشون حکم قرار داد، پیامبر قبول کرد، گفتن سعد حکم، سعد حکم کرد، گفت تمام مردان بزرگشون دختر کشته میشن، بچه ها و زن هاشون اسیر میشوند. ببینید بچه و زن نمی کشند، میگه بچه و زن ها اسیر. قتل مال کیاست؟ مردان بزرگ جنگی، نه حتی این پیر و پاتال و مریض و اینا. مردان جنگیشون کشته میشن، زن و بچه ها اسیر میشن، اموالشون بین مسلمان ها تقسیم بشن، زمینشون، چون یه منطقه مال قبیله اینا بود، زمینشون هم تعلق پیدا کند به مهاجرین دون الانصار، چون مهاجرین بی خانمان بودن تو مدینه، گفت این زمینم مال مهاجرین که برن اونجا خونهی بسازن، باقی راقی کشتی درآمدی پیدا کنن، ولی زمین به انصار نداد، خودش جزء انصار بود و سعد معاذ خودش جزء انصاره، گفت زمین مال انصار نه، مال مهاجری، چون اونا تو مدینه خونه و زندگی و ملک و آب و اینا ندارن، زمین مال مهاجری، اموال مال کی؟ اموال مال همه مسلمان ها، یعنی گاو و گوسفند و اگه طلا و چیزایی دارن اموالشون، یعنی اموال چی؟ منقول، اموال منقولشون مال همه مسلمان ها و زمین مال مهاجرین، مردم کشته میشن، زن و بچه اسیر. اینا دیگه راه پس و پیش نداشتن، خودشون گفتن هرچه سعد معاذ حکم کرد، سعدم اینجور حکم کرد. پیامبر خدا وقتی سعد چنین حکم کرد و گفت، وقتی که انصار بهش اعتراض کردن سعد تو بزرگ ما هستی، چرا ما را از زمین محروم کردی؟ گفت، جواب انصار را داد، گفت شما تو مدینه خانه دارید، ملک دارید، اما مهاجرین خونه و آب و ملکی ندارد، پس من زمین رو به اینا دادم که اینا هم یه چیزی تو مدینه پیدا کن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حکما فیهم به حکم الله تعالی. پیغمبر خدا فرمودن سعد معاذ حکم کرد به حکم خدا در مورد این یهود بنی قریظه، یعنی حکم سعد را پیامبر با اینکه از قبل پذیرفته بودند، خب چه کردن؟ حکم سعد رو گفتن، همین حکم خداست که سعد کرد. و چه شد؟ و بفرمایید که در بعض روایات وارد شده که رسول خدا فرمودن به سعد معاذ لقد حکمت به حکم الله من فوق سبعت عرقه. سعد تو به حکم خدا حکم کردی از بالای هفت عرقه. عرقه جمع رقیع، رقاف یه عین، جمع رقیع، رقیع اسمی از اسامی آسمان دنیاست، یعنی تو به حکم خدا حکم کردی از بالای هفت آسمان، یعنی تو بالای هفت آسمان هم حکم خدا همین بود، سعد تو به حکم خدا حکم کردی، یعنی پیامبر با اینکه قبلم راضی شدن به حکم سعد، لکن بعدم امضا کردن، تایید کردن حکم سعد را، و حکم سعد معاذ در مورد اینا چه شد؟ اجرا شد. سعد برگشت به مدینه، بعد چند روزم از دنیا رفت.
سعد جز اصحاب پیامبر بود؟
بله، جز اصحاب پیامبر از انصاره. بله که پیامبر تو جنگ احزاب هم بود. بله. خب و احسن تو وقتی از دنیا رفت، پیامبر در تشییعش حاضر شدن، برش نماز خوندن، حتی پیامبر در تشییعش در بعض نقله ها هست پا برهنه حاضر شدن تو تشییع سعد. بعد گفتن اینقدر فرشتگان خدا آمده اند که دیگه من هر جا پا می گذارم رو بال فرشتگان خداست، فرشتگان آمدن در تشییع جنازه سعد. خب سعد را تو قبرستان بقیع پیامبر دفن کردن و بعدش بعد دفن مادرش آمد، مادرش آمد بالا سر قبر سعد نشست، مادر سعد گفت هنیئاً لک، خوش به حال پیامبر خدا تشییعت کرد، نماز خون بره تلقین دو که گفت و تو دیگه جاد تو بهشت است. و اینا که پیامبر گفتن مادر چجوری تو اینجوری حکم میکنی؟ مگه تو خبر داری از داستانها؟ گفت خب شما آمدید دیگه، گفتی فرشته ها آمدن، فرمودن یا الله بخم بریم بالا. بله گفتن که بله نه اینجور نیست که تو مادر حکم کردی، الان که تو قبر گذاشتن سعد را، چنان قبر سعد معاذ را فشار داد که نگوی، از مادر قصه این نیست که تو میگی. بعد گفتن یا رسول الله چرا قبر سعد را فشار داد؟ فرمودن به خاطر این که سعد بد زبان بود و خانوادش و زنش از بد زبانی سعد چی؟ ناراحت بودن، یعنی به زنش بد و بیرا میگفت، به اهلش، به خانوادش فحش میداد، حرف زشت میزد. این حرف زشت زدن، این فشار قبل مال او حرف زشت زدنش بود. یعنی شما میشه یه مجاهد بزرگ باشی ولی یه خطاهایی داشته باشی و به خاطر همون خطاهات ممکنه یه جایی تو دنیا یا تو برزخ یا تو قیامت چه بشی؟ عذاب بشی. و یکی از خطاها بدخلقی است. بدخلقی یعنی برج زهر مار بودن، یعنی این زن و بچه از دست زبانش چه بودن؟ ناراحت بودن. خب به هر حال حالا اینا دیگه بماند، درست شد؟ اونی که الان برادون گفتم و خوندم تا داستان این که این حکم خداست از بالای هفت آسمان تا اینجا تو تبیان شیخ بود که برای شما خوندم. بله دیگه، چون سابقه رفاقت داشت با یهود بنی قریظه، یهودی ها گفتن با او سابقه ای که ما با سعد داریم، سعد طرف ما رو میگیرد، ولی سعد طرف مسلمان ها رو گرفت و حکم کرد، لذا باورشون نمیشد سعد یه چنین حکمی بکند. به همین خاطر به چه رأی دادن؟ به حکم سعد. گفتن هرچه سعد. و الا اگه خود یهودی های بنی قریظه به پیغمبر میگفتن یا رسول الله کاری با ما نداشته باش بذار ما بریم، چون پیغمبر فرمودن خودتون بگید من چه حکم کنم، همونی که خودشون میگفتن پیغمبر قبول میکرد. دیگه حالا همه چی هست احتمالش. ببینید دیگه هیچ حکمی از این عادلانه تر نمیشه که شما به دشمن خودتون میگی خودت بگو چی کارت کنم. دیگه از این عادلانه تر امیر آقا که خودت بگو شما الان بر دشمن پیروز شده اید. دشمن قصد چه داشته؟ قصد نابودی شما رو داشته. الان شما برش غلبه پیدا کردید.
یوسف هم به داداشیش همینا گفت وقتی برنامه اون درستی انجام شده. گفتن که همون حکمی که به نفس انجام بشه که میگرش داشت بین یامینا.
بله. خب شما بودین اون وقت؟
نه من نبودم. اما تو قرآن
درست.
مثلا
اینا به پیامبر اعتماد میکردن، خودی پیامبر هرچند قرار داده بودن، تا این حد پیامبر علیه السلام گفتن این باشه. علی حال بله. و اگر اینا خودشون برای خودشون یه حکم میبریدن، چون پیامبر گفت خدادون بگید بادون چی کار کن، خب هرچی خداشون میگفتن پیامبر میپذیرفت. خودشون گفتن سعد حکم کنن، فرمودن هرچه سعد حکم کند قبوله. خودشون گفتن بله قبوله هرچه سعد حکم کند. خب و در نتیجه سعد اینجوری حکم کرد، دیگه نمیتونستن زیرش بزنن که، چون گفتن هرچه سعد حکم کند قبوله. و پیامبر حکم سعد رو گفتن این حکم خدا بود که تو کردی. خب حالا این آیه با آیه جلسه بعدمون داستان یهود بنی قریظه است. نگاه کنید آیه 26 می‌فرماید و انزل الذين ظاهروهم، خب واو عاطفه، یعنی در ادامه و عطف به قصه ابو سفیان و جنگ احزاب که فرار کردند احزاب و ابو سفیان مشرکی، می‌فرماید و انزل. خب انزل انزال به معنی احباطه، یعنی اینا از اون چه؟ اینا از اون قلعه هاشون، چون یهودی ها هر کدام برای خودشون قلعه و حصار داشتن، یعنی اینا از اون قلعه هاشون و از اون ارتفاعاتی که اینا رو حفظ میکرد یهودی ها آمدن پایین. و انزل الذین ظاهروهم، کیا آمدن پایین؟ اون کسانی که الذین مفعول به انزل، اون کسانی که ظاهروهم، اون کسانی که ظاهر یعنی یاری کردن، پشتیبانی کردن، اون کسانی که یاری و پشتیبانی کردن مشرکین جنگ احزاب را، کیا بودن؟ یهودی ها. این یهودی های بنی قریظه ای که پشتیبانی کردن از مشرکین در جنگ احزاب، ظاهرو هم مظاهره یعنی معاونت، یاری کردن کیا را؟ ابو سفیان و مشرکین و سپاه احزاب. اینا از اونا پشتیبانی کردن و هم پیمان با اینا شدن. خب اینا رو خدا انزل پایینشون آورد. اینا کیا بودن؟ آقای جزائری من اهل الكتاب، من بیانیه است. این الذین ظاهروهم کیا بودن؟ من اهل کتاب بودن. کدوم اهل کتاب؟ یهود بنی قریظه، چون یهودی ها اهل کتاب هم دیگه، اینا یهود بنی قریظه بودن، اینا اهل کتاب بودن. خب لکن این اهل کتاب پیمانشون با پیامبر رو شکستن و رفتن طرف ابو سفیان. انزل از کجا؟ پایین آمدن از یه جایی میخواد شما بیان پایین، از پشت بون آمد پایین، از طبقه دوم آمد پایین، از طبقه پنجم آمد، از کجا آمدن پایین؟ من سیاسی هم، از کجا؟ از قلعه هاشون، حصن هاشون، از اون قلعه ها و خانه های مستحکمشون آمدن پایین. من سیاسی هم، سیاسی اضافه شده به ضمیر هم دیگه، یعنی از سیاسی این اهل کتاب که یهود بنی. سیاسی جمع سی سس، سی سته، خیلی خوب، جمع سی سس با دو تا ساد. سی سه در لغت آقای جزائری شاخ گاو نره. چی؟ شاخ گاو نر، اصل لغتش شاخ گاو نر. چرا به شاخ گاو نر میگن سیسه؟ چون با او شاخ میتواند گاو نر از خودش چه کنه؟ دفاع کنه. به همین خاطر اون قلعه را هم اسمشو گذاشتن سیسه. خب سی سی سه، صاد اول کسره، صاد دوم فتحه. خب به اون قلعه میگن سی سه، به خاطر اینکه در مقابل دشمن میتواند از اون کسانی که داخل قلعه هستن چه کنه؟ دفاع کند، محافظت کن. به این خاطر بهش میگن سی سه. پس بنابراین میگه انزله، این کسانی که حمایت کردند از مشرکین احزاب پایین آمدند، اینا از کجاشون؟ از قلعه هاشون. اصلا خداشون بختشون بود، یه ها دیدن پیغمبر وسط قلعه است با مسلمان ها، دیگه کار نمیتونن بکنن. میگه پایین آمدند اینا از قلعه هاشون. خب حالا که پایین آمدن، فقط پایین آمدن نبود که، یعنی قلعه فتح شد، چون بنا نبود ابو سفیان فرار کند و سپاه احزاب فرار کنند، که یه لحظه اینا فرار کردن، همون آن پیغمبر گفت مسلمونا اونجا. اینا داشتن نهارشون رو میخوردن، داشتن خوابشون رو میکردن، فکر میکردن هنوز سپاه احزاب هست، یهو دیدن پیغمبر و مسلمان ها وسط قلعه، دیگه هیچ کاری نمیتونن بکنن. پس قلعه عملا فتح شد. و خسف فی قلوبهم الرعب، و تنها اینا پایین آمدن و قلعه فتح شد، بلکه خسف خدا تو دل اینا چه انداخت؟ رعب. خسف یعنی القاء سریع. اگر یه چیزی رو سریع به یه کسی منتقل کنی، مثل اینه که بهش انداختید یه شیعی رو. خب می فرماید خدا تو دل این یهود، یهود بنی قریظه، تو دلشون و قلبشون رعب و وحشت رو انداخت. اینا دیگه هیچ، وقتی کسی بترسد دیگه قدرت دفاع نداره، کاری نمیتوند بکنه.
من اراد الله به خیر قدم فی قلبه یه حب الحسن، اونم در این طوله باید که خدای تبارک و تعالی خب به امام حسن ها
قذف فی قلبه. شاهد آقای جزائری ماده قذف است. بله خب خدا این یهودی ها را ترس و وحشت رو در دلشون انداخت. البته ضمیر هم میتونید بزنید به مشرکین احزاب، یعنی که شامل حال هر دو بشه، چون مشرکین احزاب هم قبلش ترسیدن و فرار کردن. خب ولی ظاهرش به همین یهود بنی قریظه میخوره که نه تنها خداشون حصونشون، قلعه هاشون فتح شد، پناهگاهشون فتح شد، که ان فت مثل اینه که خداشون بیان پایین و تو دلشون هم ترس و وحشت تا پیغمبر رو دیدن فهمیدن اجداد کار از کار گذشت. حالا میفرماید چی؟ فریقاً تقتلون، میگه یه گروهی از اینا رو شما میکشید، اونتا فریقاً مفعولون به تقتلونه. این مفعولون به ها مقدم کرده امیر آقا. چرا مقدم کرده؟ چون اونایی که کشته میشن رکن رکین این قبیله، چون رکن رکین قبیله مرداشن دیگه. وقتی مردا کشته بشن زنا و بچه ها که کاری از دستشون نمیاد، لذا میگه این رکن رکین فریقن یعنی مردانشون تقتلون کشته میشوند. و چی؟ بله بله دیگه تقتلون مسلمونا، شما فعل مخاطبه، خطاب مسلمونا، میگه شماها میکشید گروهی از اونا رو که این گروه کیان؟ مردا، مردان جنگیشون رو میکشید. و تأثرون فریقا، یه گروه دیگری از اینا رو چه میکنید؟ اسیر میکنید. که زن و بچه ها بوده، زن و علیکم السلام، زن و بچه ها را اسیر کردن و مردان کشته شدن از یهود بنی قریظه. و با این ماجرا چه شد آقا؟ یه جنگ احزاب، یعنی یکی از سه تا قبیله یهودیای مدینه سفرش چه شد؟ جمع شد. توجه کردی؟ با خطایی که خودشون کردن، دو تا خطا کرده. خطای اول پیمانشون با رسول الله رو شکستن، رفتن با ابو سفیان هم پیمان شدن، دشمن پیغمبر. خطای دوم رضایت دادن به حکم سعد، به اعتبار این که سعد به نفع ما حکم میکنه چون دوست ماست. لکن سعد دوستی با پیغمبر و مسلمان ها را به دوستی اینا چه داد؟ ترجیح داد. و این نکته بزرگی سعده که دوستی یهودی ها را نرفت با اون دوستی که در سابق با یهودی ها داشت برد طرف یهودی ها، به دوستی پیامبر و مسلمان ها به نفع مسلمان ها حکم کرد و اون دوستی سابق را سعد نادیده گرفت. دقت میکنی؟ لذا حکم سختی برشون کرده، یعنی با حکم سعد نابود شدن اینا دیگه، بله نابودشون کرد. خب و این نابودی حکم سعد و پیامبر تصدیق کردن، فرمودن به حکم خدا حکم کرده است، چاره ای هم دیگه نداشتن، خداشون قبول کرده بودن پیشا پیش. خب آیه ادامه دارد، یعنی آیه بعدی هم تتمه همین بحثه انشاءالله. بله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.